أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفغنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد به این که بحثی که در اینجا بود راجع به بحث مناسبت مشتر، اگر کبیره و صغیره داشت، و این که کبیره صغیره رو، یا دوتا کبیره داشت، صغیر رو به اصطلاح، یا دوتا صغیره داشت، شیر دادن آیا همه حرام میشن یا نه. عرض کردیم به این که روایاتی که ما داریم یه روایتیست که سندش انصافاً واضحه، اما خیلی مفهومش و عنوانش ابهام داشت. برای اون یک مقداری برگشتیم به کتب اهل سنت، عرض کردیم اونها در این کتبشون از همون قرن دوم، از قرن فقها به اصطلاح زیاد راجع به این بحث و فروع مسئله رو متعرض شدن. و به این مناسبت چون روایت کمی ابهام داشت، گفتیم یه مقدار کلمات مخصوصاً اهل کوفه رو، چون اهل مدینه که فعلا امروز مراجعه کردم چیزی در اونا پیدا نکردم که مربوط به این قصه، یعنی اهل مدینه زمان رسول الله، زمان امام صادق، مربوط به این قسمت باشه. و در این کتاب بدایع و صنایع که از احنافه، چون در بعض از اقوالش از مثل محمد شیبانی و عیسی که در قرن دوم بوده نقل کرده، از این جهت ما اعتماد روی نقل. بخی ایشان مفصلن در این جلد به اصطلاح، این چاپی که من دارم جلد چهار، البته این چاپ به اصطلاح تجارتیه، چاپ خیلی رسمی نیست و غلطی هم دارم و خب یالا وارد اون بحثش نمیشه. بعد ایشان متعرض مسئله همین انواع بحث صغیر رو گفت، بعد متعرض بحث محرم شد که ما یه مقدار شهر در بحث گذشته خوندیم. خیلی بحث خارج میشه از ما نحنفی. اون قسمتی رو که الان محل کلام ماست، بله اون قسمت رو متعرض شدیم. در صفحه 18 داره: ولو تزوج کبیرتن و صغیرتین فرزعت هم الکبیره، اگر کبیره هر دو رو شیر داد. البته من یه مقدارش میخوام بقیه شد، یا اگر خال داشتن. خیلی چون فروعیست که نادره، کاملا نادره، یه فروعش هم که اصلا ربطی ما نحنفی نداره. فین ارزعت ها ما معن، عرض کردیم این رو طبق قاعده سعی کردن جمع بکنن بین بعضی از کلیات و تطبیقات اون کلیات باشه. فین ارزعت ها ما معن، اگر مثلا در آن واحد هر دو رو، هر دو دختر، هر دو زن صغیر رو شیر داد، حرام نعله. اون چیزی رو که محل کلام بنده است در اینجا بیشتر اینه که هم زمینه های مسئله روشن بشه و هم این که این روایت یه مقداری ابهام داشت، بتونیم ابهام روایت رو با این فتاوای عامه حلش بکنیم، که اون هم متاسفانه نشد. حرام نعله به این معنا که نکاحشون باطل میشه، نه حرمت. لأنهما جمیعا صارتا بنتین للمرزعه فصار جامعا بینهن، عرض کردم جمع بین نکاح ام و بنت نه در قرآن آمده نه در روایاتی که الان، یعنی اگر یک مادر و دخترشو در آن واحد عقد ببنده، اگر بنت مثلا اختین باشن، این آیه مبارکه است و ان تجمعوا بینهن، اون که آیه مبارکه. اینا گفتن اگر مادر و دخترم در آن واحد عقد بنده، عقد هر دو فاسده. خب یه احتمال هست که عقد دختر درست باشه، میگم چون مسئله ما مسئله نکاح و اون مسائل نیست، فعلا وارد این مسائل نمیشیم، فقط به اندازه اشاره. بله، دعنهما جمیعا صارتا بنتین للمرزعه، هر دو دخترش شدن، فصار جامعا بینهن نکاحن. بینهن یعنی بین دو به اصطلاح خواهر، اگه چون بنتین شدن خواهر میشن و مادر، البته اینجا غیر از حالا خواهر بودن، بین مادر و دو تا دخترش مراد اینه. فحرم نعله ولا یجوز له ان یتزوج الکبیره ابدا. پس این مراده، این چون کلمه تحرم در روایت ما هم آمد، آیا تحرم به معنای فساد عقده یا تحرم به معنای حرمت معبده؟ اینجا تحرم رو به معنای فساد عقد گرفت. اینجا دقت بکنید، ولا یجوز له ان یتزوج الکبیره ابدا، دیگه به کبیره رو نمیتونه ازدواج بکنه، سوا اون دخل بها اولم یدخل لانها ام من کهتی فتحرمو. بله ببخشید، بله برای اجلاح انتزاج کبیره تبدن سوا اون کان دخل بها اولم یدخل بها لانها ام من کهتی فتحرمو به نفس العقد علی البنت، به چون بر بنت او هم عقد بسته، چون عقد بسته بر مادر و بر بنت، بر هر دو. عرض کردم شاید شما پر اینجا عقد نبسته، یه مقدمه مطویه دیگه هم داشت که توضیح دادم. اینا آمدن گفتن استدامه مثل ابتدائه. ببینید استدامه همین که در ادامه نکاح مادر و دختر میشه، مثل که ابتداعا نکاح مادر و دختر بکنه. این که ایشون میگه فلعنها ام من کوهتهی فتحرم به نفس العقد علی البنت، مراد اینه. بسم الله. ولا یجوز له ان یجمع بین الصغیرتین نکاحن ابدا، چون دو تا صغیره با هم خواهر میشن، لعنهما صارت و اختن من الرضا، و یجوز ان یتزوج به احداهما اذا کان لم یدخل بالکبیره، چون اگر دخول به کبیره کرد اون وقت ربیبه میشه، ربیبه ای که مدخولون به امها میشه و این حرامه. لعنها ربیبت و هم من الرضا فلا تحرمو به مجرد العقد علی الام کما فی النسب. عرض کردیم در اینجا از همون باب نسب استفاده. بعد دیگه ایشان وارد این مطالب میشن، چون فروعش زیاده و بعضیش هم ربطی نداره، من فقط به خاطر اون جهتی که مربوط به ما نحن و فیه بود متعرض شدیم. حالا برگردیم به روایت خودمون. حالا این یک مقداری خواستیم حل مشکل رو بکنیم، چون من سابقا عرض کردم در روایات ما گاهی یه روایتی میاد که شاید مثلا به نظر میاد که خیلی کامل نباشه حکم، لکن وقتی به فتاوای دیگران، مخصوصا مثلا کسایی که در عصر امام بودن یا در کوفه بودن یا در مدینه، توضیحش عرض کردم روایات ما در مدینه صادر شده، در کوفه ضبط شده، و یکی از عوامل بسیار مهم اختلاف هم همینه، یکی از عوامل اساسیه تعارض روایات و اختلاف روایات، این اختلاف دو شهره. البته بودن عده‌ای که در مدینه نوشتن اما کم بودن. ضبط روایات و ثبت روایات و تدوین اینها در کوفه بوده. وقت بین کوفه و مدینه ذاتاً اختلاف بوده، اصلا دو تا به حساب فقه، حتی اهل سنت عرض کردیم کرارن فقه مدینه رو فقه عمر و عبدالله ابن عمر میدونن، مثلا فقه مکه رو فقه عبدالله ابن عباس میدونن، فقه کوفه رو فقه عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب. اختلافاتیست که بین اینها در اون محیط بوده، و ما گاه گاهی شده که روایات به حسب ظاهر وهم داشته، دقت کردیم نه، مثلا اون متن فتوا بیشتر بوده، یه مقدارش رو اصحاب که محل حاجت بوده نقل، و لذا اینجا هم احتمال دادیم که این روایت مثلا یک قسمت مهمش نقل شده، بقیهش نقل نشده. در مباحثی که رجوع به متن بود عرض کردیم یه روایتی هست، فإن شهد اهل بلدن آخر، در باب صوم که مرحوم استادم بود تمساک، فإن شهد اهل بلدن آخر، به این که مثلا فلان روز گرفتن یه روز رو قضا بکنه، ایشون تمساک کردن به اطلاق بلدن آخر، که چه دور باشه نزدیک باشه هم افق باشه هم افق، هر جا در هر شهر دیگری شد تمسک بین. عرض کردیم این متن، این مطلب در کتب احناف، در تصمیم در این بدایع و صنایع کاسانی آمد، در بحث روزه یه بحثی رو دارن که چون پیغمبر فرمود صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، یه بحثی داشتن آیا بین دو بلد ملازمه هست یا نه. مثلا فرض کنید در تهران ماه رو دیدن، در قم ندیدن، چون پیغمبر فرمود صوم للرؤیه، آیا بین این دو تا شهر ملازمه هست در رؤیت، به این معنا که رؤیت در احد البلدین کافی باشه. عرض کردیم این مسئله به این عنوان از زمان صحابه شروع شد، از عبدالله ابن عباس نقل کردن که یک به سا غلامی داشتشون در شب ماه رو دیده بود، برگشت مدینه، اون شب مدینه ندیده بود، گفت من مدینه بودم، شام بودم، در زمان معاویه ماه رو دیدن. ابن عباس گفت ما ندیدیم و اونجا تعبیر داره به ابو القاسم، یا رسول الله هم فرموده هر شهری برای خودش. علیزه از اول که این مسئله مطرح شد که رؤیت باید در همون شهر باشه روشن شد. وقتی این بحث در قرن دوم، قرن اول و قرن دوم عرض کردیم قرن فقهاست، اینا هیچ شکن تفریق که آمد این شد آیا بین دو شهر ملازمه هست، تلازم بین رؤیت هست یا نه. یه رأی الان که الان هست، مثلا میگن اگر در بلاد شرقی دیدن در بلاد غربی مثلا به درد بخوره، که در شمالی جنوبی فرق داشتن، بعدم خود ما در شمالی جنوبی داره، الی آخر مباحثی که در اینجا مطرح شد. یکی از آرایی که در اینجا مطرح شده اونم رای ابی حنیفه است، مربوط به اهل کوفه. خوب دقت کنید، ایشون اینطور فرق گذاشته، مثلا اگر در تهران ماه رؤیت شد آیا برای قوم حجت هست یا نه. ایشون فرق به این گذاشته که اگر در تهران بیانه قائم شد که ماه رو دیدن، این به درد قوم نمیخوره. اگر در تهران اهل تهران دیدن، این به درد قوم میخوره. روشن شد؟ حالا ماها فرق بین شرقی و غربی نمیگذاریم، این یه تفصیل، نمیدونم روشن شد. اگر که در تهران دو نفر عادل شهادت دادن، این فقط برای تهران. مثلا من حرفی که ما میگه اصول عملی لوازمش حجت نیست، مثل که بیانه رو مثل اصل عملی گرفتیم، البته این فتوا رو ما نداریم، بیانه رو اماره گرفتیم. اگر در تهران بیانه ثابت شد ما به درد قوم نمیخوره، اون بیانه فقط در تهران میخوره. اما اگر در تهران به شیا یعنی اهل تهران دیدن، اهل و بلده، اگر اهل معلوم میشه اینا تفصیل ما بین اهل و ما بین بیانه دادن روشن شد. وقت در روایات ما فقط اهلش آمده، بیانش نیامده. نمتوجه کردید در روایات ما کلمه این تفصیل ما بین نکته پن دزا. ما یه احتمال داریم که در اینجا کلمه بیانه رو ذکر نکردن، چون اگر بیانه شد، چون اصل اولین بود که هر شهر رویات خودش باشه، اگر بیانم بود همون اصل اولی سمل رویه، لذا ذکر نکردن. اون نکته ای که میخواست محل کلام باشه اهل بود، یعنی نمیدونم دقت فرمودید، یعنی بناهن علا هادا در این روایت فین شهد اهل و بلدن آخر، آیا نکته رو کلمه آخره اهل. که آی خویی گرفتن هر شهری باشه دور باشه، دقت کردی؟ آیا اختبار یعنی نکته این روایت رو کلمه اهل در مقابل دقت. اینجا ما رجوع کردیم به کلمات اصلا اهل کوفه، حل مشکل تا حدی کرد. تو این مسئله متاسفانه حل مشکل نکرد، یعنی انصافا دیگه نمیخواد فروع رو بخونم. و اون چی که الان ما در اینجا داریم اینه، یک دانه دو تا روایت کلا تو این مسئله صغیر و کبیر داریم. یک روایت که سند روشن نداره و وضع روشن نداره و به اصطلاح مصدر روشن نداره، راوی اون هم شخصی است که یعرف بیان کرده، در اون روایت میگه اگر به اصطلاح دو تا کبیره بودن و صغیره، کبیره اولا و صغیره حرام میشن حرمت ابدی. خب آقای خویی قبول ندارن، چون آقای خویی میگن صغیره حرام میشه، کبیره حرام نمیشه. خب تو این روایت شروع کردن مناقشه سنی، روایت خالی از مناقشه نیست به هر حال، اما چون در کافی بوده و بعدم فقیه تهذیب اون آورده، فقیه اون رو نقل نکرد، این منشأ بوده که تا یک مقداری بین اصحاب شهرت پیدا کنه. و از وقتی که مباحث حدیثی مطرح شد، خب درش اشکال پیدا کردن به خاطر همین ارسال و غیره الی آخری. این یک روایت. یک روایت واحده داریم که انصافا سندش خوبه، در کتاب حلبی بوده، احتمالاً در کتاب عبدالله ابن سنان بوده، در کتاب علا ابن رزین بوده، بعدها در کتاب مثل ابن ابی عامر آمده. بعد هر سه بزرگوار ما، هم کلینی و هم مرحوم صدوق و هم مرحوم شیخ طوسی، هر سه این روایت رو آوردن و این خب واقعاً این بلحاظه، اما هم یک سطر یعنی دقیق روشن نیست. بعدم تو یک نسخش داره تحرم علیه به صیغه مفرد، اونجا هم کبیره و صغیره است. توی نسخه داره یفسد و نکاحو، توی نسخه هم داره یفسد و نکاح. من دیگه بقیه رو نخوندم. ایشون بعد از این عبارتگر بدایه سلام اگه میخواست بگه جدا میگو بانت بانت من بانت همه، یکی حرمله به کار بوده که با یفسد رو من اصلا تمام بحث میخواستم به کلمه یفسد که حل. اون وقت برخورد اصحاب ما هم با این دوتا روایت خیلی عجیبه. مرحوم کلینی هر دو رو تو نواده رو برده، یعنی توقف کرده که چکار بکنه با این دوتا روایت. مرحوم با این روایت معذرت، مرحوم شیخ صدوق در خود عنوان باب برده لکن از قبل و بعدش معلوم نیست چی میخوان بگن. قبول کردن، ظاهرش قبول کردن، اما اضافه بر قبول اضافه چی مفاده روایت رو چه فهمیدن مرحوم شیخ صدوق؟ ما هم هنوز نفهمیدیم. مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره با در نظر گرفتن اون حدیث اول که وضع روشنی نداشت اینجور معنا کردن، هر دو حرمت ابدی پیدا میکنن اگر کبیره صغیر رو شیر داد، هم کبیره که میشه بنت و یکم میشه هر دو. البته اون بنت شدنش هم اگر شیرش از شیر همین شوهر باشه، از غیر این شوهر باشه ربیبه میشه. قرار این که مرحوم شیخ طوسی از این روایت حرمت هر دو رو فهمیدن، مرحوم صاحب وسائل از این روایت فساد هر دو نکاح و حرمت کبیره رو فهمیدن، مرحوم آقای خوی اینطور که توی این بحثشون آمدن حرمت صغیره رو فهمیدن دون کبیره. لیکن از عبارتی که در منهاج دارن فساد نکاح رو فهمیدن و انصافاً بین الله بعد از تأمل زیاد برای ما که روشن نشد. بالاخره اولاً این روایت چه مقداری روشن شد، اون عبارت رو تونستیم حل بکنیم که مثلا نصفش قطع شده تقطیع شده با قرینه این فتاوای همین کتاب بدایع الثنایا که و معلوم میشه فتاوایی است که در همون زمان در کوفه مطرح شده، این برای ما حل نشد. این تحرم علی چون عرض کردم سه تا متن داره، یفسد النکاح، یفسد النکاح و تحرم علی. ما نمیدیم تحرم به صغیره میخوره، به اصلا آیه خویی به عکس میفهمن صغیره حرام است کبیره حرام نیست. مرحوم صاحب بسار میفهمن هر دو نکاح باطل لکن کبیره حرمت، شبیه همین کلامی که اینجا گفت کبیره حرمت ابدی داره. این مطلبی رو که صاحب وسائل فهم، با اینکه صاحب وسائل به کتب اهل سنت مراجعه نمیکنه، این با بعضی فتاوای بدایع الثنایا میسازه و من فکر میکنم انصافش خریت این صناعت که مرحوم شیخ کلینی باشه، حق با ایشانه. روایت جزء نوادره و اصولا الان برای ما فهمش روشن نیست، یعنی الان قرائنی که در دست داشته باشیم از روایت چه قسمت های حذف شده فعلا برای ما انصافا مقدور نیست. و اما این با این مطلب، اما با قطع نظر از حال اینکه که روایت نتونست کاری بر ما بکنه، عرض کردیم البته چند دقیقه بخش ما دیگه روز تزلو خلاف القواعد خوابم برد سر مطالعه هم بوده. عرض کنم به این که این نکته را دقت بفرمایید، عرض کردیم چون در آیات مبارک داره ربائب کم و لطیفی حجور کم یا دخترای زنی که ربیبه شما یا بنت زوجه، به اصطلاح آقایان بنت زوجی اگر انسان ازدواج کرد و دختر داشت، عرض کردیم اون چی که ما الان از مجموعه روایات در میاریم این عنوان رو نمیخواییم داشته باشیم، این بحثی که مشتق هست بنت و زوجه بودن مهم نیست. اون نکته رو که ما باقیم عرض کنیم اینه، اونی که مهمه اگر به با خانمی بود که به حساب دخول محقق شد ولو فعلا زوجه نباشه دختر او هم حرام میشه. اولا همین که ربائب، اولا در قرآن معلومه وقتی صحبت ازدواج هست یا بنت زوجه دائمه، ما روایت داریم متعم همینطوره دخول به ام شد دخترش هم حرام میشه. روایت داریم که اگر کنیز بود، دقت بکنید کنیزی داشت که دخول کرده بعد کنیز یا مرد یا او رو آزاد کرده، اصلا اون کنیز آزاد شد، با دختر او هم نمیشه، با اینکه دیگه بنت زوجه نیستین. یا اگر زنی داشت که دختر نداشت و طلاقش داد و بعد از طلاق شوهر دیگری پیدا کرد و ازدواج کرد و از اون شوهر به اصطلاح بچه دار شد دختری گیرش آمد، باز اون دخترم حرامه با اینکه قطعاً بنت زوجه نیست. در وقتی که زوجه بود دختر نداشت، در وقتی که مثلا این دختر به دنیا آمد قطعا بنت زوجه نبود. البته آقای خوی این روایت آورده، فتوا هم فرمودن، فتوا هم بر همینه و ملتفت نشدن که پس یک نکته دیگری وجود داره. عرض کردیم تو این مسئله سه باب خیلی تاثیرگذاره، این دو باب خیلی اساسی، یکی عنوان باب مصاهره، یکم عنوان رضا. من فعلا بعضی از روایات باب مصاهره رو از خود کتاب وسائل ببینید، در باب 18 میخونیم چند روز که روشن بشه. مدعا اینه، نکته این نیست که عنوان بنت و زوجه باشه یا ام و زوجه باشه، نکته اساسی اینه اگر با زنی دخول انجام گرفت، حالا در این کتاب هم داره، مثلا ولو به نحو زنا، نستجیرو بالله، ولو به نحو شبهه، اینا رو بعد عرض میکنیم. ظاهر صاحب جواهر است که به نحو شبهه درست نمیکنه، لیکن تعجب از جواهر رو طبق قاعده اونجا هم همینطور. ما فردا انشاءالله تعالی عناوین رو، این در باب 18 حدیث اولی که ایشان نقل میکنه این در باب متعه است که اگر زنی رو ازدواج متعه کرد، این روایت هم به اسانید متعدد و مصادر متعدد وجود داره، یعنی یکی دوتا نیست، از کلینی و صدوق و مرحوم همیری و شیخ طوسی این روایت ها، چون مربوط به ما نحن نیست، ما یعنی اختلافی هم نیست لذا نقل نمیم. یه روایتی بود که سابقا خوندیم، مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن حسن محبوب و فضالت ابن ایوب عن العلاء ابن رزین، این کتاب علاء که توضیحات مفصلی رو سابقه عرض کردیم، این چند نسخه از کتاب علاء است، این دو نسخه سلام، یکی نسخه حسن محبوب که فضاله، عن محمد ابن مسلم قال سألت، عرض کردیم استاد هم فقط همین مقدارش نقل کردم، عنایت نفرمودیم بقیه. سألت احدهما عن رجل کانت له جاریته، سوال رو راجع به کنیز میکنه، فاعتقد، این جاریه آزاد شد، فزوجت، فولدت، ایصلح لمولا هل اول ان یتزوج ابنتها، دیگه اینجا بحث بنت زوجه نیست، کنیز اون بوده، تازه هم وقتی کنیز اون بوده بچه نداشته، حالا که دختر داره کنیزش هم نیست. نکته اینه که قال لا هیه حرام، اون دختر حرامه، بعد هیه ابنتو، خیلی عجیبه تعبیر، خیلی تعجب کردن که مرحوم استاد توجه نکن که امام یه بحث موضوعی هم دارن که اصلا ما دنبال عنوان زوجه نیستیم، هیه ابنتو، اصلا این دخترشه، دقت کردیم؟ چرا؟ چون نکته در اینجا این است که ذات زن حساب کردن، نه عنوان زوجیت، تعبیر به هیه ابنتو. بعد والحرت و مملوکتو فی هذا سوا، این اولین کلمه ابنتو رو استاد توجه نفرمودن. بعد این روایت رو مرحوم شیخ طوسی باز از طریق حسین سعید عن صفوان عن العلا، این نسخه سوم از کتاب علا، در این نسخه سوم کتاب علا داره، ثم قرأ هذه الآیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، خیلی عجیبه، با اینکه کنیز بوده و الان هم کنیز نیست، امام به این ربیبه است، ربیبه دختری که انسان بزرگش کرده، این اصلا در وقتی که کنیز بود اصلا دختر نبود، بچه به دنیا نیامده بود. ثم قرأ قوله تعالی هذه الآیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، باز داره که مرحوم کلینی اینه نقل کرده، انا علی ابن الحکم عن العلا، بله، و و انهو ان علا ان علا ابن را بسا علی ابن حکم، یعنی نسخه چهارم علی ابن حکم. حالا امام چرا اینجا فرمود والحرت و مملکت و فیاد و سوا؟ چون در اونجا نقل شده بود از بعضی از اصحاب از ائمه علیهم السلام که کنیز اینطور نیست. این هم یکی از جایی که خیلی، حالا یکم وقت گذشت معذرت می‌خوام، دو دقیقه دیگه، یکی از جایی که خیلی سخته در اختیار، چون من می‌دونم که در بحث تعارض عرض کردم، ما تعارض رو قبول نکردیم، بین اخبار تعارض نیست، اختلاف رو قبول کردیم، نه تعارض، بحث تعارض، چون تعارض قوامش این است که هر دو حجت تعبدی باشه، چون ما حجت تعبدی رو قبول نکردیم، باید شواهد باشه، شواهد دو طرف نمیشه، اما اختلاف خبر هست. در همین وسائل در باب 21 این چاپی که من دارم، چاپ مرحوم آقای ربانی، صفحه 360 یه روایتی است، حالا این شرح حدیث و رجالش بیه خودش، ان رزین بیاء الانمات، توصیق واضحی نداره، ان ابی جعفر علیه السلام فی رجل کانت له جاریتون فوتعها ثم اشترا امها و ابنتها قال لا تحل له الام والبنت سوا، فرقی نمی کنه. اینجا این ان رزین این همین روایت از همین ابان ابن عثمان شماره 16، ان ابان ابن عثمان سندش رو فرق میکنه، مصدرش فرق میکنه، ان رزین بیاء الانمات ان ابی جعفر قل همون سنده قلت له تکون اندی الامه فاتعها ثم تموت او تخرج عن ملکی فاصیب ابنتها یحل لی ان اتها قال نعم لا بس به انما حرم الله ذلک من الحرائر فاما الاماء فلا باس به. روشن شد؟ چرا در روایت علا آمد؟ در اون روایت علا کردن گفتیم چند نسخه، امام فرمود والحرت و المملوکت و فی هذا سوا. یکی از جای مشکل اینه که یک راوی واحد که اون در زعیم به یال انمات باشه دو تا رأی مختلف نقل کرد، نبی جعفر هم چون راوی نبی جعفره و راوی از ایشان هم ابان ابن عثمان، در هر دو اینم خیلی عجیبه، یکی از جای عجیب اینه که دو رأی مختلف، لذا شاید تأکید اصحاب بر روایت علا رو این جهت بود که این روایت که کاملا کتاب مشهور و معروف و ثقه و جلیل و از محمد مسلم الحرت و المملوکت و فی هذا سوا، این یه مقدار از ذات بقیش باشه برای فردا انشاءالله تعالی.